أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه،
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. دنیا گاهی شادمانی داره، گاهی غم غصه، طبیعیه. همه در این یکسان، همه آدم ها گاهی شادمانن، عواملی پیش اومده که شادمانن، گاهی عواملی پیش اومده که غمگینن، ناراحتن. اما عالم آخرت ممکن است آدم اینجا یک کاری کرده باشد که همیشه شادمانی باشد، همیشه آخرت شادمانی باشد. بر بعضیا از لحظه مرگ شادمانی باشد، بعضیا بعد از برزخ و قیامت. باز این بستگی دارد به مقداری که آدم کار کرده اون مایه شادمانی را به همراه دارد. دلیل شادمانی چیست؟ اون دلیل شادمانی را چقدر به همراه دارد؟ به اندازه اون، به اندازه قوت اون، به اندازه توانایی اون دلیل شادمانی، آدم اون عالم به شادمانی میرسد. شادمانی های عالم آخرت ربطی نداره به این عالم، هیچ چیزش ربط نداره، هیچ چیزش ربط نداره. اونجا اصلا یه ساختمان دیگری است، مقایسه اصلا نمیتوان کرد بین اینجا و آنجا. مهم این است که شما اون عامل شادمانی را تحصیل کنید. عامل شادمانی ایمان به خدا و آخرت است. ایمان عامل شادمانیه سراسر دوران آخرت. همون مقداری که عرض کردیم، هر مقداری که آدم کار کرده، هر مقداری که سرمایه داره، اون سرمایهش حداقل از لبه مرز بهشت فرشتگان میگن سلام علیکم، از لبه مرز ورود در بهشت سلام علیکم. برای بعضیان از لحظه مرگ میگن سلام علیکم، سلامتی از لحظه مرگ براشون شروع میشه. برای بعضی هم از لحظه ورود در بهشت. حالا مهم این است که ایمان عامل این شادمانیه. ایمان عامل شادمانیه. ایمان را اگر آدم بتواند پرورش بدهد و تقویت کند، پرورش بدهد و تقویت کند، میرسه به جایی که شادمانی از همین دنیا شروع میشه، نه تو لحظه مرگ. اینو مکرر عرض کردیم که برای بعضی بهشتشون از همینجا شروع میشه، بهشتشون از همینجا شروع میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی چی؟ الا ان اولیاء الله لا خوف ولا هم یحزنون، نه ترسه نه اندوه. چیه؟ شادمانیه. خب اینا کیان؟ الذین آمنو. الذین آمنو و کانو یتقون. الذین آمنو و کانو یتقون. کانو یتقون بعده. اینا به یه ایمانی رسیدن کن، ایمان عامل این است که دیگه هیچ ترسی ندارن، هیچ اندوهی اصلا به سراغشان نمی آید. از کی؟ از اون وقتی که به این ایمان برسن. این ایمان، مرحله های اول ایمان، مثلا برای آدم یه حوادثی پیش میاد، یه استدلالی براش یه کسی میکنه، معتقد میشه، مثلا فرض کنید یه کتابی میخونه، معتقد میشه، یه حوادثی پیش میاد، یه حرفایی میشنوه از یه آدم مثلا حسابی که خودش به آخرت معتقده، یه حرفی میشنوه و این هم به آخرت و خدا معتقد میشه. خب این ایمان. حالا به هر دلیلی انسان به ایمان میرسد. اگر این ایمان به عمل برسد، اگر این ایمان به عمل برساند خودش را به عمل برسد، یه ایمان جدیدی از آن میزاید. این ایمانی رو که اینجا گفتن، این همون ایمانه. الذین آمنو یعنی ایمانی که شما با عمل تحصیل کرده ای، نه یک کتاب خوندی. آدم یک کتاب میخونه، مثلا یک کتابی هست به نام نشانهای از او، 100 تا 200 تا مثلا نشانه از نشانهای خدای متعال رو که خدایی هست توی جهان اونجا گفته. کتاب خوبیه. این کتاب من میخونم تو دلم جوانه ایمان میزنه. خب اگه این به عمل رسید، عمل جدی شد، اون عمل یک ایمان جدیدی، یک ایمان جدیدی ایجاد میکنه در دل آدم. ایمان زائده عمل. الذین آمنوا و کانوا یتقون، یعنی کسانی که ایمان دارن و سالها مواظب رفتار و عمل خودشان بودند و کانو یتقون، نه 2 روز مواظب چشمش بوده. مثلا روزای فرض کنید که بعد از مثلا شب احیا که آدم اون روز از خواب بلند میشه، خیلی مواظب چشمشه، مواظب زبانشه، وقت اینجوره، وقت نه، هر روز برای این اون حالته هست. خدا میترسه هر روز. اینی که کانو یتقون یعنی یک دراز مدتی اینا از خودشان مواظبت کردن. این دراز مدت هرچی بیشتر و هرچی سختتر، مواظبت سختتر، هرچی مواظبت سختتر و هرچی مدتش درازتر، ثمرش که اون ایمانی است که در اثر عمل نصیب آدم میشه، اون میشه قوی تر. اگر قوی تر شد ایمان، شادمانی به بار می آورد. حالا ببینید الذین آمنوا وکانوا یتقون، بعدش لهم البشرا فی الحیات دنیا، یعنی یهو از یه گوشه هایی یه ذره از بهش میریزن اینجا تو دنیاش. حالا در زندگانی ائمه علیهم السلام ما داریم که مثلا یک دو روز بوده، سه روز بوده، اینا هیچی نداشتن بخورن. پیامبر آمده تو خونه دخترش، میره بچه ها دارن میلرزن، مثلا قیافه ها زرد شده، و بعد مثلا فرض کن ایشون دعا کرده، حالا هرچی شده، بعد غذای از بهشت، غذای از بهشت براش آوردن، گوشه‌های از بهشت اینجا براش باز میشه، یعنی بهشتش از اینجا شروع میشه. حالا بهشت شادمانی که میشه دیگه، حالا غذا رو نمیگیم، خیلی رو غذا تکیه نمیکنیم، بهشت شادمانی شروع میشه. این دیگه هزار بار شنیدین، میگن که هرچی بر حضرت عبدالله روز بالاتر میامد و سختتر میشد، صورت ایشون بیشتر گل میانداخت. خب چرا گل میانداخت؟ این چه جور بابا یه آدم معمولی که نبود که مثلا 2000 ما پیدا بکنیم خوشحال میشیم، اون اینجوری که نبود که همه بهشتن بهش میدادن خوشحال نمیشد. خب ایشون یه جوری داره میشه اونجا که خوشحال داره میشه، که تو صورتش خوشحالیش دیده میشه، چی گیرش میامده اینجوری؟ قرآن دارد که در صورت آنها نظرت و نعیم، شادمانی و خرمی نعمتهای الهی، اون بهشت اختصاصی تو قیافشون دیده میشه. یه دسته‌ای صورتها قبارآلوده، پر از غمه، پر از غصه است، یه دستم هستن که هرچی تو صورتشونه شادمانیه، باز از نوع عالم آخرتش. هر کسی ایمان را قبول کرد، همون مرحله اول ایمان، پای اون مرحله اول ایمانش وایساد، پای اولین، پای مرحله اول هم ایمانش ایستاد، این سایش داره. یادتونه اینو هی عرض کردیم، فرمودن لئن شکرتم لعزیدن نکن، اگر شما شکر کنید شما را می افزایی. نعمتت را، شکر نعمت، نعمتت افزون کنند، این نه، شکر نعمت خودت را افزون می کنند. تا میزه به یه جایی که همش میشه چراغ، همه وجودت چراغ. دوست شهید داشتیم، اون رفیقم گفت من میرفتم سر قبرشون، زیاد میرفتم. گفتم با معرفت، من صد بار اومدم، آخه یه بارم تو بیا در اونها میخوابیدم، یه خورشید اومد، صورتش مثل یه خورشید. این همون ایمان است و همون شادمانی است و هم همه چیزای خوب است. اون آقای بزرگوار رو گفتش که برده بودن به وادی السلام برای که دفن کنه، از علمای تراز اول بود، تراز اول بود که در معرض بود که مرجع تقلید بشه بعد از شیخ انصاری، ایشون بشه شیخ حسن نجم آبادی. خانواده نجم آبادی در تهران بودند که ایشون یک نفرشونه که در نجف بوده و خیلی در مقام فقاهت ممتاز بوده. بعد گفتن که کسی دیده بود که تمام وادی السلام، من وادی السلام رو دیدین یا ندیدین، سر و ته نداره دیگه، ولی خرابش کردن، حالا از جاده ازش عبور دادن و نمیدونم چی، سر و ته نداره، قبرستانش سر و ته نداره، سراسر شروع پر از نور، حالا که ایشون آوردن اینجا میخوام دفن کنن. این همون شادمانی است. این شادمانی از عمل آدم، این شادمانی از ایمان آدم، اون ایمان از عمل آدم. عمل آدم هم نه این است که شما روزی 100 رکعت نماز میخونی، این عمل این است که شما دقیق مواظبه من، مواظبه چشممه، مواظبه گوشم هستم، مواظبه زبونم هستم، هی وزن میکنم حرفامو، نگاهمو فکر میکنم، گوش دادنمو فکر میکنم، بعد گوش میدم. اون داستان ها جای حقشرانس براتون عرض کردم، فهمدن یه جای ما مهمانی دعوت داشتیم، یه آقای تو این جمعی که نشسته بود گفت شما اجازه بفرمایید من میخوام یه کمی تو این جمع صحبت کنم. خب بفرمایید ببینیم چی میخواید صحبت کنید. شروع کرد به غیبت. من گفتم آقا شما غیبت داری میکنی، داری غیبت میکنی. نه اینا غیبت نیست. من به صابخونه گفتم آی صابخونه، یعنی آی صابخونه من دیگه توی این مجلس شما نمیمونم، ایشون اگه بخواد از یه حرفا بزنه من دیگه نیستم، من میرم. ما شجاعت داریم، مواظبت، اون مواظبته این ایمان را قوت میدهد. میری تو بهشت، این ایمانه، این شادمانیه میشه گل، گلزار. اون آقا گفت من خوابیدم فلانی را، خب ببینیم من دیزم رو نشونت بدم. بردش یک صحرا بود، صحرا لاله سرخ، چقدر اون کار کرده بوده، چرا همه شده بوده لاله سرخ. شما یه دل خوش کن، یه دل خوش کن، بلخصوص مثلا دل پدر و مادر، بلخصوص دل پدر و مادر لازم هم نیست اصلا شما رو دعا کنن. وقتی میبینن شما درس خوب خوندی، بازی نمی کنی، درس خوب میخونی، اون دلش خوشه، راه داره میره، دخونه داره کار میکنه، اما دلش خوشه. این دلخوشی اون اونجا برای شما میشه یه باغستان بزرگ گل. چه گلی؟ گلی که چه گفته بودیم؟ صد بار گفتیم یه برگشو اگه یه برگ از این گل بکنن بیارن توی این عالم، همه این عالم میشه، یعنی همین زمین ما میشه گلستون. یه دونه برگشو چقدر خرمی داره، بی نهایتی دیگه، خرمی های بی نهایتی، بی نهایت خرمی توی برگشه. اینجا رو میاره همه رو گلستان میکنه. و مهمش این است که این شادمان، شادمان های این عالم، شما مثلا فرض کنید که توی مجلسی رفتین، خیلی خوب بوده، خیلی خوش گذشته، بعد یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت تمام میشه، یه یخی، یه تلخی به جا میمونه. خیلی کش بیاد اون شادمانی که شما تون مجلس داشتی، شب خوابیدی، صبح بلند شدی، دیگه چیزی نیست. خاصیت لذت های این دنیا و خوشی های این دنیا اینه که مدتش کوتاهه. حتما قاطی داره گلش با خار قرینه، گل و خار با هم قرینه، هم اون دیگه نیست اینطور. اگه به شادمانی رسیدی، به شادمانی رسیدی، ته نداره. باز این رحمه رو هی مکرر عرض کردیم، بیان خدای متعال تجلی میکند برای اهل بهشت در هر بار که تجلی میکند، نعمت اونها رو مضاعف میکند. مثلا فرض کنید یه باغ شما داشتی 100,000 متر تو بهشت، این میشه 200,000 متر. هفته بعد چی؟ هفته بعد میشه تو برای هفته بعد چی؟ تا کی؟ تا ابد. حالا مثال واقع عرض کردیم، همه نعمت ها هی مضاعف میشه، مضاعف میشه. حالا دقت کنید ببینید که من یه همچی چیزی بی نهایتی رو به یه نگاه میفروشم، یه لبخند که یه کسی به من بزنه، بی دست اسکناس که رشوه بده میفروشن. اگر آدم یه گناه بکنه، مرتبه دوم راحت تر گناه میکنه. گناهانو که آدم میکنه در تحت ولایت شیطان آدم گناه میکنه، دهنه آدم رو شیطان گرفته. بار اول یه تاخت میزنه، من لغزش میکنم، اگه بلند شدی از جا، گرد و خاک این زمین خوردن رو پاک کردی، جبران کردی، خب مرتبه دوم باز برای سخته. اینجا سختی کشیده تا شما رو زمین زده. اگر نه گرد و خاک ها رو پاک نکردی، گرد و خاک ها رو پاک نکردی، بار دوم راحت تر میزنه زمین. بار سوم راحت تر. یهو میره آدم دهنش دست شیطان. اونایی که گرفتارن به یه گناهی که به آن معتاد شده اند، این معناش این است که شیطان اون دهنه رو زده. بعد تا تکون میده من گناه میکنم، دو مرتبه تکون میده گناه دوم میکنم، سه مرتبه. برای معالجه با چی کار کرد آقا؟ با چی کار کرد؟ کو؟ خود این حرف خوبی بیجاره. من میخواستم عرض کنم که نمازت رو درست کن. اگه نمازت رو درست کنی نمیتونه اینجوری دهنه بزنه به آدم. هر چی شما نمازتو بهتر بخونی بهتر حرف میزنی، هر چی نمازتو بهتر بخونی بهتر نگاه میکنی، آلوده تر نگاه نمیکنی. بار اول یه درجه، بار دوم دو... نه، هر چی نمازتو بهتر بخونی میکوشی برای بهتر خوندن، اول وقت خوندن، صحیح خوندن، با طمأنینه خوندن. بحثی که هفته پیش گفتی به نظر اومد که یه چیزی رو کم گفتم هفته پیش، حالا یادم رفته. عرض کردم که یه اقامه بگین، اقامه را سردستی نگین، یه خامه بگی دو سه دقیقه، دو دقیقه، یه دقیقه مثلا طول میکشه. بعدم آدم یه نماز میخونه، تون تون نمیخونه، سعی میکنه بفهمه چی میگه، بفهمه چی کار میکنه. اینا دوم. بعد از نمازم یه تسبیحات بگی به سرعت برق، بلند نشین بری. همه اینا یه چیزی نتیجه میده، نتیجه میده در عالم باطن ها. میگن کسی که بلند شد به سرعت رفت، خدای متعال فرمود که به فرشتگان این دنبال رزق و روزی میره، میدوی بره دنبال کاه، دنبال رزق و روزیش. مگر رزق و روزیش به دست من نی؟ این چره میدوه دنبال اون؟ من مکرر شده. یه وقتی رفته بودیم به زیارت امامزاده هست در اطراف کاشان، نرسته به کاشان، به نام مشهد اردهال. این امامزاده مهمیه، امامزاده مهمیه. کسی حاجت داره، یه امامزاده هم هست در اطراف عراق، بیرون از شهر عراق. البته یه راه اختصاصی داشت، ما دیگه نرفتیم داخل عراق، از اون راه رفتیم به سر قبر ایشون. من سوره یاسین میخواستم بخونم برای ایشون، بردم نیمه کاره گذاشتیم. آقا نتیجه میده، سر قبر آقای مشهد اردهال هی تو دلم گذشت دو رکعت نمازم بخونم برای ایشون. نخوند. نیم ساعت سه رو یه ساعت الان ما اینجا بودیم، ما یه دو رکعت نمازم هدیه کنیم به محضر ایشون. اومدیم چهار قدم که رفت ماشین پدرمون رو در آورد. یه بار که این داشت میرفت یه جوری پرید بالا که سر من کوبیده شد به سقف ماشین. کوتاه سر کوتاهی بکنی برات یه جایی رو کوتاهی میکنن، اینو مطمئن باشی. ما حالا عرض میکنم آقا یه نماز فقط، یه نماز درست. آقا کل یه نماز درست اگر آدم تمام نمازش رو درست بخونه، سعی کنه اول وقت بخونه، مثلا میشه سه ربع ساعت. سه ربع ساعت از 24 ساعت ما اینقدر از این دقایق حروم کرده داریم. این نماز تا که مواظبت کنی زورت به شیطان میرسه، میتونی در مقابل شیطان مقاومت کنی. خاصیت نماز و هزار خاصیت دیگر. از مرحوم آیت الله بهجت پرسیدن که آقا مرحوم آقای قاضی فرموده بودن هر کسی که نحوه نمازاشو اول وقت بخونه این به یه جایی میرسه، درسته؟ ایشون فرموده بود بله درسته. این عباراتشون فرموده، خودشون هم تأیید کرد، نمازتو اول وقت بخون. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، گفت من دم جاده قم به تهران یه سید طلبه خوبی رو دیدم و سوارش کردم. تو رو با هم خوب صحبت کردیم دیگه، مناسبت پیش اومد و آشناهای طرفینی و این جمله مرحوم آیت الله بهجت. گفت من رفتم خدمت ایشان، به ایشان عرض کردم که آقا من میخوام آدم بشم. ایوه هم میگفت آقا نمیشه، بی خوب جز این فکر رو نکن. ایشون فرمودن که نمازاتو اول وقت بخون. عرض کرد که آقا من مغرب و عشا و ظهر و عصر هم عهده‌دار میشم که نمازم اول وقت بخونم، صبح در اختیار من نیست، دیر و زود میشه. فرمودن که خب باشه، اون به عهده من. مثلا ولی یادم رفت دقیقا روشون گفتن به عهده من یا نه. فردا صبح لحظه از آن زنگ خونه رو زدم. کیه؟ صدای بهجت رو شنیدم. دویدم دم در، کسی نیست. فردا لحظه از آن زنگ میزنم. من میگم کیه؟ صدای وحشت میشنوم. میام دم در، کسی نیست. عهده‌دار شد که من نماز صبح تو من بیدارت میکنم. میشه؟ یه شعر بود. دوست داریم که اینجا میاد صد بار، یعنی هر روز میاد، هر رفقای درس ماست. خب خواجه های اخشناس به من فرمودن که تابستان حاج خانوم رفته با حاج خانوم نماز جماعت میخوندن. حاج خانوم رفته منزله یکی از دختراش. من کسی رو ندارم صبح. صبح شما بیا. تابستونه. ساعت 3 بعد از نصف شب. 3 بعد از نصف شب من بعد از خواب بیدارشم. نمیشه. اب نداره. دیمس قبل از عصر، بعد از عصر که من بلند شم، وضو بگیرم، سوار دوچرخه بشم، خودم به خونه آقا برسونم، این مقدار فاصله. زنگ زدم، دویدم دم در، کسی نیست. فردام کسی نیست، پس فردام کسی. مادرم من گفت این صبح چرا تو میری دم در؟ زنگ کسی نمیزنه، در کسی نمیزنه. ما هیچی نگفتیم تا مادامی که این سه ماهه حاج خانم برگشت و نماز جماعت حاج آقا درست شد، ما صبح میرفتیم با زنگ آقا اول وقت خودم میرسوندم به نماز حاج آقا. برای ماها که وجود نداره، ما همین خور و خواب و خشم و شهبت، بله خورو، اگه قضا خوشمزه تر باشه من خوشحال میشم. بله مهمونی داریم یه قضای خیلی ممتاز تازه ای رو مثلا بیارم، حاجه های اخشناس رو برده بودن قسمت های مثلا پرسخون کرج مثلا یا یه جای دیگه از این نقاط خوشحاب و هوا، فرمودن که من واسه این نماز شب شنبه و درس شب شنبه بخواستم برگردم، از دور که می آمدیم این دود و دم تهران رو دیدم، فرمودن به من که ما تو رو تو این دود و دم حفظ می کنی، لازم نیست بری بیرون، باش به داده این مردم برس. خب السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا و على الارواح التي و على الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الوقت مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اینایی که سم میفرستادن یه سمی میفرستادن که برو برگرد نداشته باشه. عذاب حضرت جواد یه سمی خورونده بودن که دیگه امکانه معالجه نداشته باشه، امکان معالجه نداشته باشه. در داستان امام حسن علیه السلام رو خاطرتون هست، فرمود بارها به من سم خوروندن اما این بار یه سم نیست. بعدم سم روی کبد و جیگر آدم اثر میکنه، با جیگر چی کار میکنه نمیدونم. تشنگی میاره، تشنگی میاره. از اون تشنگی هایی که برای جد بزرگوارش برده بود، فرمود لقد تفتتت کبدی من السماء جگرم پاره پاره شد از فشنگی. بعدم اون خبیث خبیثه گفته بود که بیشینین داری و دنبک بزنین، کف بزنین که صدای ابن الرضا رو من نشنوم. در اون تنهایی و غربت وقت فرزند بزرگوارش که 7-8 ساله بود، ایشون آمده به بالین پدر آخرین لحظات پدر رو ادراک کرد. بالین امام حسین کی آمده بود؟ شن را چکمه آمده بود. اونایی که سنگ داشتن و تیر داشتن و این حرف ها، بازم هنوز دور و بر این قطرگاه رو نگرفته بودن که این آخرین تیر خودش هم به سوی اون حضرت. فرمود صبرن علا بلائک. گفتم آقا صبرن علا بلائک یعنی چی؟ میخواست بگه من میدونم اگر کار من تموم بشه اینا میرزن به خیمه های من. من نمیتونم راضی باشم که زینب هم اسیر بشه، اما چون تو خواسته ای صبر میکنه، چاره ندارم.